الصلاة والسلام على رحيم رحمته الذين بهمته فعليم الرحيم
أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الصالحين روحي وأرواح العالمين له الفداء. فصل نهم خطبه یک نهج البلاغه در باره خلقت فرشتگان، آفرینش فرشتگان از بیان امام امیر المؤمنین علیه السلام ما را به بسیاری از مجهولات خلقت راهنمایی می کند، زوایای تاریک و جهل آفرینش را میشناسیم، درک میکنیم، میفهمیم. بخش اولش این است که ایشان میفرماید که محل سکونت فرشتگان در میان آسمان هاست. ثم فتق سبحانه ما بین السماوات الاولى فملأهن اطوارا من ملائکته. کلمه فتق یعنی شکافت، ملأهن یعنی آسمانها را پر کرد، اطوار یعنی جمع طوره، مثل اسباب جمع صوبه، یعنی اقسام و اصناف فرشتگان. قرآن هم به شما میگه قد خلقکم اطوارا، خلقکم اطوارا یعنی شماها به گروه ها و اصناف مختلفی آفریده شدید. بعضی ها رومی هستید، بعضی ها ایرانی هستید، بعضی عراقی هستید، قبایلتون فرق میکنه. آقا هم میفرماید فرشته ها هم همینطوره، میفرماید فرشته ها هم که آسمان ها را پر کردن اینا هم دارای اصنافی هستند، گروه هایی هستند. به چند تا نکته اشاره کنم بد نیست. نکته اول اینه که قانون فتق و رتق فقط در یک جای قرآن این کار را و این هم مربوط به آسمان هاست، در جای دیگه مصرف نمی شود. یا آقایی نمیدونم تو تهران هفتگی به استاجبونا رو جمع کرد، چند سال قبل بود، درباره قاعده فتق و رتق بحث کرد، نوشتهاش آمد به دست من، اصلا هیچ ربطی نداره. قانون فتق و رتق فقط مربوط به یک بحث بیشتر نیست، ربطی به نفس نداره، ربطی به تقوا نداره. قاعده فتق و رتق یک جاست، بقیه همه اونایی که شما چسبوندید همه دروغه، اصلا بعدم دستگیرش کردن. خدمت رو عرض کنم که هر واژه‌ای که نمیشه هر کجا مصرفش کرد، اون وقت عرض کردم اصلا ربطی به شما هم جوانها گول نخورید، زود فریب میخورید. چهار تا واژه‌هایی رو جناب آقای سروش میداد، دانشگاهی ها دورش جمع میشدن، قصه‌مون میگیره. ما میدونستیم این آخرش منکر وحی میشه، آخرش هم منکر وحی شد. جناب جعفر صبحانی که دوستش بود برایشون نامه نوشت، آخه تا این حد، تا این حد آدم منکر وحی بشن؟ بالاخره سعی کنید که تحصیل کنید. همه این جاذبه های جمعیتی که دور ما جمع میشن موقتیه، همچنان دلخوش کن نیست. حالا اگه قیامت دور ما جمع شدن بفرم اونجا به هوه یجزی انوالده ای شیا پدر از پسر فرار میکنن، مادر از بچه فرار میکنن، اینجا اینجا چیزی نیست جمع بشن دور آدم. اونجا میگه اصلا تو نمیشناسم، اصلا بعضی مواقع اعلان بیزادی میجوین، میگن اصلا تو دشمن منی. من که با هم دیگه دست در دست هم داشتیم، دوست هم دیگه بودیم. میگه نه، الان شدیم دشمن. این هم قرآن میگه بعد دشمن همی. همدیگه رو لعنت میکنن، لعنت امتون اخته ها، همدیگه رو لعنت میکنن تو قیامت. در هر صورت خواهشم اینه که مداحان عزیزمون، روحانیون عزیزمون، معلمین، استادای دانشگاه، اگه دورتون جمع شد بابا اینجوری نیست، فریب نخورید، چیزی نیست، اصلا چیزی نیست. آقا جان دست آقا جان میبوسیدن، اینجور بهش حمله میکردن، آقا جان میگو خیاله خیاله، همش حرفش این بود، میگو خیاله خیاله، اصلا در خودش این امکان رو رخ نمیداد. قاعده فتح و رتخ فقط تو آسمونه. ما معتقدیم بر حسب قرآن مجید سوره مبارکه انبیاء آیه 30 آسمان با زمین با هم چسبیده بودن، به حدی چسبیده بودن که یک ماده بودن، همشون یه ماده، ماده های مختلف نبود، عناصر مختلف و اجزای ترکیبی مختلف نبود. آقا امیرالمومنین میفرماید ببینید همون دوری که قرآن میگه آسمان دو خدای تبارک و تعالی از این پیوستگی در آورد، رتخ یعنی پیوستگی، از این پیوستگی در آورد، فتح یعنی شکاف، بعد اینا رو فاصله داد. طبقات آسمان هم با هم چسبیده نیستن، با هم چی دارن؟ فاصله دارن. همونطوری که زمین با آسمان فاصله دارد، طبقات آسمان ها هم با هم فاصله دارن. اینه میگن رتخ فتح. رتخ یعنی به هم پیوستگی، فتح یعنی شکافتن فاصله. آقا می‌فرماید که تو میان این آسمان‌ها که فتح ایجاد کرد، یعنی از به هم پیوستگی اینا رو بیرون کرد، مملو از فرشته‌ها شد. الان فرشته‌ها محل سکونتشون اونجاست. مرحوم علامه طباطبایی معتقد است به این که بعد از این که فتح ایجاد کرد، عناصر مختلفی رو خلق کرد، عنصرهای متعدد بیشمادی رو برای آسمان ها آفرید، همچنین برای زمین آفرید و موجودات بیشمادی رو آفرید که هر یک آثار و خواص خودشون رو دارن، هر کدوم نشانه ای از عظمت علم و قدرت و همچنین نگاه بیپایان خداست. دلیلش اینه. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه ایشون میفرماید این از صورت ماده واحده در آورد و ماده های مختلف و اجزای مختلف در آورد که امروز بسیاری از دانشمندان علمی متحیرن و میگوین که چقدر این اجزا و عناصر مختلفه، چرا نمیتونیم به این اجزا و عناصر برسیم. پس مطلب اول مشخص شد، این فتح و رفت فقط در ماده آسمانی و زمینی است. خواهش میکنم تو بحث عرفان جاش ندید، اصلا نقطی به عرفان نداره. این که من دارم یه بحث علمی میکنم، نه اصلا یک موضوع بیشتر نیست و اون اینه که آسمان و زمین پیوسته بوده و ایشون از خدای تبارک و تعالی آسمان و زمین را از پیوستگی بیرون کرد، اینا ماده واحدی بودن، باور به اجزای مختلف در آورد. این حرف همین، بیش از این دیگه حرف نیست. مطلب دومی که باید عرض کنم این است که از بیان نورانی امیرالمومنین استفاده می شود که زمین جای ملائکه نیست، ملائکه فقط در آسمان ها هستن، چون ایشون می فرماید ما بین السماوات الاولا، اولا یعنی بالا دیگه، ما بین آسمان ها رو پر کرد، پر کرد. اگر شما بخواید به این مطلب هم برسید، بنده یه اشاره‌ای بکنم شما متوجه بشید. و صافات صفا، و صافات صفا یعنی فرشتگان همه به صفن. بعد همینجور ادامه میده آیه شریفه. اگر از آیه 106 سوره صاف، آیه 6 تا 10 سوره صافات رو مطالعه کنید، همینجور ادامه که میده تو همین بحثه، میفرماید که الله اکبر، فرشته ها تو آسمان ها که هستن از حوادث زمین باخبرن، از اخبار زمین باخبرن و میدونن چه اتفاقی میخواد بیفته، برای تک تک ماها اطلاع دارن. حتی جنی ها میخوان برن به سمت آسمان تا اینکه مثل فرشتگان در کنار فرشتگان زندگی کنن، از حوادث و اخبار ماها مطلع باشن، حتی اونا راهشون نمیدن، اینا رو بیرون میکنن. قرآن میگه اینا رو بیرون میکنن و اینا راهشون نمیدن. میگن نه، کجا دارید میایید؟ یا سمعون فی الملأ اعلا، میخوان برن استراقه هم کنن ببینن که فرشته ها چجوری با خبرن از حوادث زمین. همه رو میندازن بیرون، همه رو میندازن بیرون. پس معلوم میشود که اگر جنی خبر میدهد به کاهنان، جنی اگر خبر میدهد به افرادی که میگن ما موکل دادیم، باید درش تأمل کرد، باید درش تأمل کرد. به نظر خود حقیر بسیاری از اینها دروغه و اینا موکل ندارن و اون کسی هم که موکل ایشونه اینقدر اطلاعات نداره. از صادقی این آقا استفاده کرد، از صادقی این شخص استفاده کرد، اینقدر هم اطلاعات نداره. از این جهت باید توجه کنید. بنده در یکی از جلسات دیدم که استاد بزرگوار، اون آقایی که جن گرفته بود، خدمت خیلی دیگه مشاهده کرده بودن، خانوادهشون ایشون آورده بودن، دختری بود 18 ساله، خانوادهشون آورده بودن انداختن پیش ایشون و خدمت فرسون، گریه میکردن، زاری میکردن، آقا هم نمیرفت توی فضا اصلا، نشسته بودم الان ایشون چیکار میکنه. بعد دیدم خدمت فرس کنم، سرخ شد صورتش، گفت آقا کار ما نیست آقا. بعد از اینکه اینا گفتن آقا فلان مرجع تقلید ما رو فرستاد خدمت شما، رفتیم خدمت ایشون، از آقا من دیدم که خدمت فرس کنم یه ذکری رو داشت میگفت، ذکر آسمانی بود، متوجه شدم که نزدیکش نشسته بودم، صداش میشنیدم، دیدم که اون فرشته رو صدا میزنه، اون فرشته رو صدا میزنه، یک دفعه دختر بلند شد، بلند شد و دو سه دقیقه نشد دختر بلند شد و بعد همین اندازه اون فرشته رو صدا زد که گفت خدمت رو عرض کنم که اون جن شیطانی رو از بین ببر، نه اینکه اصلا باشه، از بین ببر، نه اینکه از باشه که مؤمن رو. من اون روز اون قدرت ایشون رو دیدم، قدرت عجیبی بود. یا مثلا اون بچه ای که بنده خدا مادر بود، رفت تو سجده تو حرم حضرت معصومه، رفت تو سجده، یک دفعه سر از سجده بلند کردید، کودکش نیست، کودک شیرخوارش، این اون دوید این و پیداش نکرد. بالاخره آمدن پیش بنده دفتر، گفتم کار من نیست. بالاخره به آقا زنگ زدم، است آقا زنگ زدم، بعد خیلی عصبانی شد، اون وقت خب پیره مرد نبود، جوان، عصبانی شد و گفت مگه من جنگیدم؟ مگه من آدم پیره میکنم؟ از کردم آقا صدا گریه اینا رو ببین. بعد چرف نزد و چند دقیقه بعد پسرشون زنگ زد، گفت آقا میگه رفتن یا هستن؟ گفتم نه هستن اونجا، همی دارن گریه میکنن. فرمود به اینا بگید که فردا ساعت 8 صبح میارن براتون تحویل میدن. اونا همشیشو فردا ساعت 8 صبح آوردن، آقا رو تحویل دادن. حالا خاطرش عجیبه، چی شد که آقا رو تحویل دادن نمیخوام بگم. خب بله، قدرت فرشتگان هست، قرآن هم میگه اگر انسان به فرشته آسمانی وصل بشه، یعنی پاک بشه، پاک بشه، یک سری اخباری بهش خواهد داد، بصیرت درونی بهش خواهد داد، بصیرت درونی بهش خواهد داد. من نمیدونم حالا واقعا خدمت رو عرض کنم که چگونه است، چگونه نیست، دود من جمع نشید، من بلد نیستم، اونا بلدن. اون خدمت رو عرض کنم، جدی میگم، من واقعا دروغ چرا بگیم، بازی در بیاریم به دو شما. نرسیدم به این مطلب، ولی میدونم هست، اطلاع دارم، چون دیدم چند صحنه دیدم، نه یکی دو صحنه. خب بالاخره اونا پاکن، خیلی انصافا در پاکی و قداست خیلی عجیب، مخصوصا استادم خیلی عجیب. یه چیزی نگید فردا پشیمون بشید، خیلی ایشون پاک، خیلی های علامه حسن‌زاده خیلی پاک. مقام معظم رهبری بگید در حقیشون چی میگه، خیلی پاک. به خاطر این که ازش استفاده نکنید، خودشو حدود 15 ساله خودشو تو هجله قرار داد. تو این هجله شبانه روز 12 ساعت یا تو سجده است یا تو ذکره، به خاطر اینکه مردم نفهمن این چه کار است. باور کنید نفهمن این چه کار است، خدا خودش میداند. عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی خب ایشون چندین چله گرفت، چله های بسیار قوی گرفت و بعد انحراف نداشت. یک بار من نگفت و اصلا اجازه نداد دورش جمع بشن. این اگه الان مقاصد درس اخلاق بده میلیون ها نفر دورش جمع میشد، اصلا اجازه نداد، میدونست، چون میدونست اینجوری اجازه نداد. و رضا واقعا فانی شد. ایشون حاج موسی جواد آقای ملکی تبریزی فنا گرفتن، واقعا فنا گرفتن. فنای اینها فوق‌العاده بود. در هر صورت میخوام بگم که شما بدانید که آقا امیرالمومنین این حرفی که فرماش میکنه، میخوام بگم که حرف آقا مطابق با قرآنه. قرآن همینو میگه. قرآن میگه که فرشتگان در آسمان اخبار شما را میدانند، حوادث شما را تدعن اطلاع دارند از اخبار شما و حوادث شما. مطلب سوم اینه که در قرآن همونطوری که آقا فرمود اطوارا، فرشتگان را اقسامی نام میبرد. بنده چون فرصت نمی کنم فقط آمار میدم. یک سری از فرشتگان برای مرگ شما میآیند، برای میراندن مردم میان، سوره سجده آیه 11. یک سری از فرشته ها فقط وحی میارن، همین سوره شعرا آیه 194. یک سری از فرشته ها اعمال شما رو می نویسن، سوره قاف آیه 17 تا 18. یک سری از فرشته ها حافظ انسان ها هستن، سوره انعام آیه 61. یک سری از فرشته ها حاملان عرشن، حامل عرشن، سوره مبارکه غافر آیه 7. مثلا ببین اصنافی دارن، هر کدوم صنفی دارن. حالا من یه نمونه شو میخوام عرض کنم، چون یه نمونه برای تربیت نفوس خیلی خوبه. در سوره مبارکه انفطار آیه 10 تا 12 داره که و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. الله اکبر. اون چه که انجام میدهید شما انسان ها اونها میدانند. عجیب. اونها برای حفظ شما آمدن، نگهبان شما هم، ولذا اونها نویسندگان هم، قلم به دست هم، اعمال شما رو می نویسن، اعمالتون رو می نویسن. به امام سجاد عرض کردن آقا جون خیلی شما گریه میکنید، فهمود جلوی اون فرشته ای که داره اعمال منو مینویسه خجالت میشه، که وقت کم بنویسه، اما کم بنویسه، نه اینکه گناه بنویسه، اونا که گناه ندارن، فهمود خجالت میکشم اینکه کم بنویسه. عبادت کنید، عبادتتون کم شده، خب عبادت اگر کم بشود نقصه ها، خیلی نقصه. بعضی هم که مأمور استیصال هم کیفران، مثل فرشتگانی که برای استیصال قوم لوط آمدن که قوم لوط را همه را نابود کردن، برای استیصال آمدن. لذا این سه مطلب رو در قسمت اول بحثم که نهج البلاغه هست عرض کردم که شما هم متوجه باشید دوستان، خدای نکرده این همه راه که آمدید مطلبی رو به دروغ به شما نداده باشم. آقایان، یه عرضی با شما دارم، یه عرضی هم مهربانانه دوستانه با کل جامعه مخصوصا ایران دارم. اما عرضی که با همه دارم اینه که دوستان من، یکی از اسامی قیامت حسرت. حسرت متوجهید؟ سوره مبارکه مریم آیه 35، و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر. پیغمبر مأمور شد که به مردم بگه مردم، از روزی که همتون حسرت میخورید انذارتون میکنم. در نهج البلاغه خطبه 109 اونجا داره که بر امت دو چیز جمع میشه، دو چیز بر امت جمع میشه، کی دم مرگ. دو چیز چیه؟ یکی این که مستی موت، یعنی مستی موت یعنی چه؟ یعنی این درد و رنج جون دادن انقدر سنگینه که اینا بیهوشن، این بیهوشی تا قیامت میمونه، مستی موت. و دوم حسرت از دست دادن وقت. چرا این وقت رو از دست دادن؟ فرصت رو از دست دادن. اجتمعت علیه سکرت الموت و حسرت الفوت. اینجوری داره، یعنی اونقدر زمان زود گذره که انسان گرفتار این حسرت میشود و حسرت میخوره. چرا اینجور زود گذره؟ حالا حسرت مال عقل یا مال نفسه؟ می فرماید حسرت مال نفس. نفس میگوید چرا من این بدبختی بیچاره همش دعوت کردم به شهوت، گناه. ها خدا هم بود دیگه، بهشت هم بود دیگه. همین نفس اون روز عاقل میشه، اون روز نفس متفکر میشه، اون روز نفس چیز فهم میشه، نفس با شروع میشه، خودش رو سرزنش میکنه. سوره مبارکه زمر آیه 56، انتقول نفسون یا حسرت الا ما فرد تو فی جنب الله. فرد تو یعنی کوتاهی. خدایا نفس میگه حسرت میخورم از این که چرا در جنب خدا کوتاهی کردم. خیلی آقا امیرالمومنین این وقتی که این آیه رو میخوند مردم میگفتن رو منبر کوفه اشکاش مثل سیل میومد، مثل سیل. بعد دست اینجوری کرد میگو انگشت سبابش رو دراز کرد، این چون انگشتش پنجه انگشتش چیز باز بود و وسیع تر از ما بود، واقعا گویا انگشتش رو وقتی باز کرد میگه ما وحشت کردیم، فکر کردیم داره با دشمنان میجنگه، با دشمن نفس جنگید. گفت انا جنب الله، این جنب الله قرآن منم، فرصت رو از دست ندید، جنب الله منم. نمیدانم یک روزی این نفس شکایت میکنه، ولذا شیطان هم میگه، آقایون که حفاظن در قرآن میدونن، شیطان هم میگه که لوم و انفسکم فلا تلومونی، شما نفس خودتون رو سرزنش کنید که فرصتها رو از شما گرفت، چرا منو سرزنش میکنید؟ منو سرزنش نکنید. صبح از شنبه تا پنجشنبه سر کار چیکار کردی؟ به کجا رسیدی؟ یه مقداری برای نفست کار کن، غذای نفست فداهم کن، غذای روحت فداهم کن، بی عقل. یه روزی این میاد به سراغت، بابا بدن ذوب میشه، خاک میشه، ولی نفس مجرده، خاک نمیشه. مگه مجرد خاک میشه؟ جسم نیست که، میاد جلوت، میاد با تو برخورد میکنه. خدا خودش میداند. از روی دلسوزی میگم، خانمهایی که بالا هستن همشون محجبن، همشون انسانهای دینداری هستن، خیلی دیندارن، من روی اینا قسم میخورم، روی دینداریشون. عرض من با اینها نیست، خانمه ها میخوام بگم، یعنی چه مثلا اینقدر شما ها علاقمند به آرایشی؟ یعنی عقل دیگه نیست؟ خدا خودش میدونه. پروازی دیشب داشتم بند میگشتم، این مهمون داد، نمیدونم عروس بود بنده خدا چی بود، اونقدر آرایش کرده بود و موی سرشم رنگ کرده بود، از بحثت دو بار خواستم، خب بچه های حفاظت محبت دارم به بنده جلو میشونم، دو بار خواستم صداش بزنم نصیحتش کنم. نمیدونم چقدر، نمیخوام بگم این بیچاره مقصره، عرض من اینه، چقدر شما علاقه داری به این قضیه؟ خیلی علاقه دارید شما خانوما. یه روزی فکر نمی کنید همین صورت علیه شما باشه؟ قرآن می گوید که همین صورت علیه زنها می شه، قالول جلود هم نمشهد تو مالینا، بر می گردد به صورتشون، به دستشون می گرد، چرا بر علیه ما شهادت می دی؟ می گه قالو انتقن الله الذی انتق کل شی، خدا ما رو به حرف در آورد، ما چرا؟ او به ما همه رو حرف در آورد، او که درخت رو برای موسی حرف در آورد، درخت گفت تو کی هستی؟ موسی گفت به درخت گفت تو کی هستی؟ قالت شجره تو انی انا الله. درخت وقتی حرف زد، من نمیفهمم این چه مرضیه. چی مثلا فرض داخل هواپیما اینا بهت بگن زیباست، خب چه فایده؟ اینا که همه خودشون ازدواج کردن، مرد دارن، بچه دارن، نیازی نیست که فلا. و این مطلب باعث شده که تهران ما رو داره از بین میبره. بابا حسرت میخورید، روزی متحصر میشید، این حسرت دیگه سودی نداره، لما حسر رو ندامته دیگه، وقتی خدمت بس کنم که بعضی‌ها در قیامت فریاد میزنن وا حسرت آوا ویلتا. قرآن میگه بعضی ها نمیتونن فریاد بزنن، روشون نمیشه. چرا روشون نمیشه؟ اون کسی که باش گناه کرده این دوست داده، اثر رو ندامته، از داخل آروم پشیمون، فرشته اونجا هست از داخل پشیمون، پیپشم جیو سر رو گذاشته اون نشنوه، پشیمونم خدایا، پشیمونم پنهانی میکنه، سر رو یعنی پنهان.
چرا؟
یه روزی حساب بکنید که بابا، البته در جای دیگه قرآن داره که من کاری میکنم همینجا پشیمون بشید و همینجا کاری میکنم پشیمون بشید و نمیذارم قیامت. بله همین دنیا. ما پدر بر شمایی، ما که نمیخوایم خدایی نکرده نه افزار حکومتی دست ماست نه هیچی، ولی بحث قرآنه. نمیشه قرآن رو از دست داد. این آیه از ذهنم رفت. ببخشید استاد. بابا بحث قرآن بحث ما نیست که، بحث ما نیست عزیز من. سوره مبارکه فاتحه. ببین اصلا ما نمیگی، به خدا اصلا ما نیست. لا اله الا الله، لا اله الا الله، ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. یقش رو میگیرم همین آقا رو، الذين كفروا، همین آقا رو، قیامت نیست، برزخ نیست، میگیرمش محکم، میگم حالا بگو میتونی انکار کنی؟ روزی میگیرسید میندازه توی تخت بیمارستان، اه نفس میگشید، ده تا پزشک داره کار میکنه، هیچ کار نمیتونی بکنی، هیچ کاری نمیتونی بکنی، حالا بگو فکیف کنه نکی. عرض من این است که دوستان خوب من، آقایونی که تو منزلن، خانواده ها، استاد بگیرید پشیم
متأثر بشید که با هم یستر اون فیها ربنا اخرجنا عجیبه الله اکبر یستر اون یکی فریاد، فریاد بگیر زید بگیر خدایا ما رو بفرست دنیا، ما رو بفرست دنیا، نه من صالح هم نه این ردی کنم محمد، غیر از این که احمد این انجام دادم غیر از این احمد میارم. خدا بهش میگه اولم ما هم میرکم اگه من به عمر ندادم پس چرا فرصت تو از دست دادی؟ اولا ما هم نمیدون
ببخشید من نمیخوام خدای نگرده به کسی جسارت کنم یا به کسی توهین کنم. بابا من میگم آخه این همه عشق به مظاهر گناه چرا؟ تا کی؟ این همه علاقه به مظاهر فساد چرا؟ تا کی؟ پسرای 15 ساله ما، 14 ساله ما، دخترای 15 ساله ما، بابا این غریزه تموم میشه. این پایان میابه. اما بعد چی؟ بعد قرآن صریح میگه حالا سن 70 سال 80 سال اومدی به سمت من برو. صریح قرآن میگه در سوره مبارکه آل عمران. عزیزان من، بچهای من، فرزندان من، استاد ما برزخ رو میدید. منم مثل تو 15 ساله بودم، 14 ساله بودم. آقا جان من، عزیز من، ای بابا متوجه نیستی؟ یکی از دوستان خدمت تو عرض کنم که این آقا رو که دفع کرد، بنده خدا رو که دفع کرد، این بنده خدا همون داشت میومد از این قبر میومد بالا، همجی که میومد بالا خدمت تو، این چک تو جیبش بود، چک مالی آقایی بود، چکی تو جیبش بود این چکو میفته تو قبر، حواسش نیست که چک تو جیبشه. بستم قبر رو، بستم قبر رو، بعد بنده خدا هم سرمایه شد و دادگاهی شد، دادگاهی شد، یک دفعه یادش اومد که ای وای اونجا از پایین پا میومدم یه چیز از جیبم افتاد، گفتم حالا شاید اشتباهی دیدم. آمدن خدمت اساتید ما، حالا چون ضعف میشه شاید مایل نباشه این مرجعی از زعیم زعیم آل قد چیزی نشه، گفت آقا اجازه میدی نفش قبری از پایین پا بکنیم که ببینیم چک اونجا افتاده یا نه، این بنده خدا متدینه زندان نره. گفتن که آقا فرمود که اگه به همه حد مانی نیست، اوائل اجازه نمیداد، بعد رفتن اونجا کندن، همجی که باز کردن که دیدن بله چک افتاده پایین پاش، پایین پاش، ولی یه خورده دست رو باوردن این طرف تر، همین چک رو بردارن، خدمت رو عرض کنم که دیدن این بنده خود افتاد، بیمارستان و اینا با چرا افتادی؟ بعد خدمت رو عرض کنم که گفت که ما رو افعی و همه اینا پیچیده بودن، من یه دفتم اونو بگیرم یه افعی رفت به سمت من دست رو کشیده، خیلی هم خطرناک بود. به خانم شنید، خانم همین متوفا جوون بود، این خانمش که گفته بودن امام جمعه اون شهر با هم رفتن خدمت اون خانم، بند خدمت رو هست کنم سفر تبلیغی رفتم اونجا، همون ایام بود من رو بردن اونجا، خانم گفت که من نخواستم بگم این شوهر من شراب برده بود، مست شده بود، از زیادی شراب مرد. این بود که روز تشییع جنازه گریه نمی کردم براش. این مال تاریخی که میگم، این امام جمعه هم زنده هست، قید حیاته، درست رو تاریخ 72 بود، 72-73 بود، سال اون سال بود. حالا اون بزرگ که میگم، چون بزرگ بگم همه دوستش دارید، اون بزرگ دو سه بار فرمود به اینا شما نمیتونید اون چک رو در بیارید، اما نفرمون، چون میدونی که حرمت میت رو باید نگه داشت، نباید منتشر کرد، اما شما نمیتونید خب بدید. اون بنده خودم از چکش صرف نظر کرد، گفت چک چکی تبدیلی بهت میدم، گفت اینا اونجا افتاد، تو فکر کردی من کلاهبرداری کردم؟ نه کلاهبرداری نبود، اونجا افتاده بود، دیدید که. حالا ماجرا عجیبه، حسرت میخورید عزیزان من. خب دیشب شب جمعه بود، یه مقدار از سحر بلند میشدی باش حرف میزدی، هفته یه مقداری بعد از نماز سحر، سحر رو زودتر بلند شو، یه دعای نماز شب حضرت امام سجاد رو باز کن بخون، زمزمه کن، یا دعای استغاثه شو بخون، دعای یستغیث شو بخون، یا دعای سبحان اللهش خیلی جالبه، سبحان اللهش بخون، زمزم کن، با خودت کار کن، حسرت میخوری، میرسی به جایی که گرفتار میشی. عزیزان من، این رو نصیحت کردم برای خاطر اینکه خیلی وابسته شدید به شغلتون، خیلی وابسته شدید به منزلتون، خیلی وابسته شدید به بچه هاتون، خیلی، به شما نمیگم، عمومی میگم، خیلی وابسته شدید به مظاهر فساد. تا کی آخه؟ آخه تا کی این صورت رو میخوای رنگ بزنی؟ قرآن میگوید گله میکند، قرآن میگوید این دلت نمیخوای رنگ بزنی؟ همش صورت رو؟ دلم رنگ میخواد آخه، قرآن میگه دلم رنگ میخواد، دل نمیخوای رنگ بزنی؟ مواظب باشید، فتاتون بشن یه مقداری، یه مقداری روز حسرت پیش نیاد. مخصوصا توی این نظام انقلابی ما، ما هیچ وقت اینجوری نداشتیم. ولی یه فقیه بر سر ماست، اینجوری نداشتیم. به خدا فقها الحمدلله آبرومندن، شما آبرومندید، تلاش کنید نهج البلاغه رو منتشر کنید، از رو بخونید، ببرید بچه هاتون رو توی نهج البلاغه. عزیزان من، آقایان، عده علت اصلی این که بچه هاتون برمیگردن، علتش اینه که از روز اول زیربناشون رو محکم نمی کنید، توی اعتقادی محکم کنید، عقیده محکم کنید. ممکنه شما نالتون در بیاد، ولی میگم روایتم حالتشون مستند قویه. آقا امیرمومنین داشت صحبت میکرد، یک دفعه یه مردی گفت وا مظلمتا، ای وا من مظلومم، کسی نیست حقمو بگیره. آقا صدایش شنید، جمعیت زیاد بود، صدایش شنید، فرمود که کی بود اینو گفت وا مظلمتا؟ من علی که میدونی علی دنبال یاری مظلومه، کیه؟ اون آقا بلند شد گفت منم. آقا من بودم تو این جمع گفتم وا مظلمتا. فرمود بیا جلو. الانم تو ماشین دوبار نگاه کردم این کتاب عربی رو، مال اختصاص شیخه، آورد جلو. ایشون رو در عمالی هم داره، آورد جلو، ایشون رو گریه کرد. فرمود چند بار به تو ظلم شد؟ گفت یک بار. گفت علی رو به عدد سنگ ها و دشت ها ظلم کرد. گفت تو چرا گریه میکنی آقا؟ گفت کسی من رو یاری نکرد. میگفت تو اون جلسه یکی از یاران خاص حضرت بود، صدای گریه نتونست تحمل کنه، چون اون روز کوچه مدینه رو دیده بود. خیلی حرفا، این حرف خیلیه، آدم باید جون بدن برای حضرت. والا به خدا من دارم میترکم، نمیشم داد بزنم، میترسم شما ناراحت بشید، باور کنید. فرمود من به عدد سنگها، سنگریزه های بیابان ظلم شدم. چه ظلمیه بهشون شد؟ یک نفر مرا یاری نداد، یک نفر نگفت چرا زنشو میزنی، حالا یک نفر نگفت، همه میزد. همه میزد. من اگه صحنه زدن رو بهتون بگم میافتید، اصلا باور کنید میافتید صحنه زدن چیه. سه تا زدن بود که خیلی سخت گذشت بر حضرت. یکی وقتی که قنفذ به بازوش میزد، در روایت داره حتی دم لجی. دملج یعنی چه؟ یعنی پوستش رفت کنار، پوستخونه پیدا شد. این همینجور دست علی داشت میگفت ولش نمیکنم، علی منو برگردونی. خیلی حرفه کدو، باور کنید. دومون نحوه زدن رو من نگم اینا، این دومیشو بگم اصلا عجیبه. بابا میدونی این پهلو چیه؟ پهلویی که الان زیر در شکست، سینه ای که مجروحه. آقا جان نامرد مغیره به پهلویش میزد. فقط یه بار میگو بابا، پدرش رو صدا میزد. اما زومین میگم خدا خودش میدونم منظوری ندارم، فقط میگم مظلومیت زهرا رو دفاع کنم. چجوری دفاع کنم؟ برا انداختن توپ و تانگ و کشتن مسلمان ها نه، با گریه و ناله شما میخوام دفاع کنیم. یه جمعی بشنون بگن چرا اونجا گریه میگرده؟
لاغل فکر برن دست از این گناهاشون بردارن. میگم چی شد یارا؟ سومی جنان، دومی بهش سیلی زد. امام صادق فرمود بگم یارا چجوری میگوی داد بزنی؟ فرمود جلال به مادرم سیلی زدم، گوشوار از گوش مادرم افتاد. اگه نبک مجلس حسین نبود نمی گفتم اینجا داره حتی دم لجی. اما در باره اسبایی که به بدنش گیریدم داره حتی زهر دل ازام استخونا پیدا شده. وقتی زینب اومد گم مگه تو بذاره برادر، تو مگه بذاره مادرم نیستی؟ چرا استخونای بدنت بیده شد؟ از القوم بریده صدا آمد به شیعه بگید الوقاب سردی میل میکنه به یاد لب تجنه
اللهم صل على محمد وعلى محمد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بحق الزهراء يا الله. مرحوم شیخ مفید از 40 روز بعد از رحلت حضرت رسول خدا روزه هاشو شروع میکرد. قائل به این بود که ایشون 40 روز بیشتر عمر نگه. مرحوم نجفی میگفت این قول برام قوی داره، چون اونجوری که او رو زدن دیگه 20 روز نگهش. در واقع داره تا مدتی علی از خونه بیرون نیومد بعد از ایشون. بابا چرا بیرون نمیری؟ کوچه ها رو میبینم خیلی سخت. خدا نکنه همسر از دست داده باشی آدم میفهم خونه برای آدم تاریک میشه. خدا شاهد. باور کنید حالا من دیروز در جمع علمای اهل سنت عرض کردم در بندر عباس، گفتم عزیزان شما فکر نکنید ما مثل دایشی ها عمل میکنیم، نه، بچه ما گریه میکنن نفسشون بند میاد، این گریه هاشون هم برای شما سخته، کاری نمیکنیم که یک آن گریه میکنیم تا امام زمان بیا. ما مأمور به کاری نیستیم. چرا؟ چون گریه کردن از من وقتی اینو گفتم دیدم ایده جووناشون عشقاشون تیششون جمع شده بود. باور کن طلبای جوانشون اونها گریه کردن از خودش یاد گرفتی. شب گریه میکرد، روز گریه میکرد، ما هم گریه میکنیم با صدای گریه مظلومیتشون میفهمونیم. نه ما آدم خشونت طلب نیستیم، مهربون بود مادر، خیلی مهربون بود. خود روایتی از اونا خوندم، در روایت داره که خود عایشه گو مهربون تر از فاطمه ندیدم. خیلی مهربون. آدم مهربون اینجوری میزنه. یه شبی اینا همه رو خوندم چون دیگه یادم میاد، یه شبی آقا امیرمومنین میگه که من دیدم زینب نیست تو اتاق. این اتاق در رو باز کردم دیدم رفت تو اتاق مادر، شروع کرده این بازوهاشو میبوسه. منتها مامانش بین خواب و بیداری بود، دارم نگاش میکنم، تو روایت صحیح و سند ماست، مادر خودم دیدم زدن. دست آورد گذاشت تو گردن زینب، بابا مکرر در باید داره که امام صادق برای مکرر زینب بهانه میگیره اونجا رو میبوسید. علامه حسن‌زاده آبادی برای آقاجان این مصیبت خونده شد، مرحوم آشخاصن کبیر خونده، آشخاصن کبیر بهش گفت من میگم آقا عمامه را از سر در آورد، قش کرد انقدر خودشو زد. اون روز فاطمیه بود، گفت دلم گرفته یه کسی روزه خون بیاره، گوشه حسین بیاریم گار بیاریم، آقایی که اصلا هشت کرد افتاد بلند شد، دوباره بلند شد گفت ادامه بده، من از گریه سیر نشدم، ادامه بده. واقعا سخته، ببینید وقتی این بشکنه انگشتا دیگه تکون نمی کنه. امام حسن میگه مادرم هیچی نتونست بلند کنه. کفگیر غذا رو میدادیم دستش، مامان چی شده؟ حسن نمیتونم. با این دست میکرد، اونم دست راستش بود. همه کار خونه با دست راست دیگه. زمزمه میکنید؟ خیلی نمیدونم چرا اینجوری دلم گرفته شد، رفتم اونجا بدتر شدم. اصلا نور ندارم، نور تو شیعه و محبان فاطمه است. یا فاطمه بر عقده دلوار، این همه بلدی گشتم ولی قبر تو پیدا نگردم، در انتظارم مهدی بیای تا تربتت را پیدا. شبای فاطمه یه جا نزدیک میشه اتقا زم داره بیاد. فرمود به خدا قسم خورد، فرمود تو عقنامه من ننویزی جواب علی رو نمیدم. گفت چی بنویسیم؟ گفت فاطمه رو بگو هر چی بنویسه خدا میقبول میکنه هر چی بخواد. گفت بهش بگو شیعتی، شیعتی مریدای من چی میشه؟ گفت چی میخوای؟ گفت شفاعتو میخوام. گفت بنویسی تو اقدامش من زاملم، مریداشو شفاعت کنم، ما جهنم نمیریم. تو عقنامشه امام صادق، بر اون عقنامش رو دست میگیره اون روزی که شیعه ها تو محشر پخشن، برمیگرده میگه خدایا این سنده بله نه یه اون برام عزاداری کردن، کجا چرا اینجا گرما ببینن؟ چشم مادر کجا برن؟ برن جنت و جنات و عدنن، اونجا عدن میرن بهترین بهش، ما تو جنات عدن میریم نه فردوس، وسط بهشته، چون بالاترش خودشه، یعنی کنارشیم، درگ باز میشه نه تماشاش میکنیم، همه براش تعظیم میکنی. خانم سلام. براش آب میبری، براش همه چی میکنی، براش همه چی میبری. زنای با چادر ما افتخار میکنن اون روز، میگن دیدید 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 ما مادر داشتیم. خدای ما رو ببخش و بیاموز، توفیق زیارت قبر فاطمه رو به ما برمت فرما، پروردگار فرج مهدی آل محمد و نزدیک فرما. خدایا خدایا مواظب باشید، تمام اندیشه هاشون اینه که مواظب باشید، ولایت و ولایت از ولایت دفاع کنید، از نهج البلاغه، از قرآن، از ولی عهد دفاع کنید. من رمزای اینا رو فهمیدم، متوجه باشید و خدایی نکرده دنبال این هم که نماز جمعه تو تهران درست کنم بر خودشون، مدعی هم که ما 1,000,000 جمعیت داریم تو تهران. مواظب باشید، مواظب باشید، بچه ها رو بگید نماز جمعه ها رو پر کنن، بچه ها رو بگید سنگه رو پر کنن، ما دوباره سیلی نخوریم، دوباره سیلی میخوریم، فشار میان از هر طرف. تنها جایی که مرکز طهارت اهل بیت اینجاست، اینجا رو قاطی نکنید، حواستون باشه. سربسته گفتم هیئت ها رو بیشتر کنید، روزه ها رو بیشتر کنید، آپارتمان ها، جلسات، بچه هاتون روزه ای بار بیارید، روزه ای بار بیارید. پروردگار عزیز ما، عزیز ما، عزیز ما، این آقا رو دعا کنید، رهبر ما رو محافظت فرما. پروردگارا فرج مهدی فاطمه رو برسان. و عجل اللهم فی فرج مولانا.